أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در جلسه گذشته درباره عهدنامه مالک اشتر بود. ما چند جلسه درباره طریق این روایت بحث کردیم و مرحوم آیت الله خویی یک قضیه ای، یک جمله ای را از این عهدنامه آوردن و به وسیله اون استشهاد کردن بر این که قاضی عیبی نداره که از بیت المال تغذیه بشه و ارتزاق حاصل کنه. و ارتزاقی هم که در اصطلاحات فقها هست، گفتیم مرحوم آیت الله آقای محمد مؤمن رحمت الله علیه در کتاب شریف شرح تحریر الوسیله، ایشون مدعی هست که در حقیقت این عرض خدمت شریف با سعادت شما که ارتزاق یعنی در اصطلاح امروز ما به معنی حقوق گرفتنه، حقوق گرفتن یا به صورت‌های دیگه میخواد باشه فرق نمی‌کنه. آیت الله از ما آقای خویی معتقده که مطلقا ارتزاق قاضی و جعل و اجرت و مزد هر چی اسمشو بگذاریم از متخاصمین باشه یا غیر اونها اشکالی نداره، ولی مرحوم امام خیلی در قضیه واقعا متحتکه و با تردید و مراحل را طی می‌کنه. بماند شروط گوناگونی میارن که بحثش رو اشاره کردیم. الان دوستان عزیز، من یک کلمه بگم و بعد دیگه برم وارد بحث عبارت عهدنامه بشم. آیت الله آقای آسد کاظم حائری حفظه الله تعالی، ایشون استاد شاگرد مرحوم آیت الله عظما آقای شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه بوده که در سال 1400 هجری قمری به دست صدام ملعون به شهادت رسید. آیت الله آسد کاظم حائری هم یک کتابی دارن به نام کتاب القضاء که اونم یک جلد قطوره و حدود 1000 صفحه هست. من عرض کردم کتاب‌های گوناگونی در باب قضا داریم که از همه مفصل‌تر که کتاب قضاء مرحوم مولا علی کنی متوفای 1306، شاگرد مرحوم شیخ اعظم انصاری و هم دوره میرزا محمد حسن شیرازی و میرزا محمد حسن آشتیانی، و باز کتاب قضایی داره مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی که 3 مجلد قطوره و اونم چاپ شده الحمدلله، و کتاب‌های متفرقه گوناگونی رو من در جلسات گذشته یاد کردم. اما از کتاب آقای حائری تا الان صحبت نکردیم. ایشون وقتی که این جمله را از عهدنامه مالک اشتر مورد بررسی قرار میده، میگه استاد ما مرحوم شهید صدر معتقد بود که به بحث تعویض سند. دوستان عزیز، تعویض سند معناش اینه که مثلا فرض میکنیم شیخ طوسی یک طریقی داره به یکی از کتب اصحاب، به یک کتاب طریق داره، اما اون طریق یک راوی ضعیف وجود داره. بعد میبینیم که شیخ طوسی رحمت به شیخ نجاشی رحمت الله علیه هم به اون کتاب طریق داره. خب اگر کتاب یک کتابه ولیکن به 2 طریق رسیده، طریق شیخ طوسی اگر ضعیف باشه، ما میتونیم در واقع طریق نجاشی رو جاش بگذاریم، چون استادهای نجاشی و استاد شیخ طوسی یکی بودن و کتابم که یکی بوده، منتها طریق فرق میکنه. این رو مرحوم آیت الله صدر فرموده تعویض سند. تعویض سند، من در کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال همون اولی که وارد شدم درباره تعویض سند صحبت کردیم، و اتفاقا عبارت آیت الله آسد کاظم حائری را که مفصلم ایشون وارد این قضیه شده را آوردیم و توضیح دادیم. دوستان میتونن مراجعه کنن. من دیگه چون ممکنه حوصله‌تون سر بره که آقا مباحث رجالی دیگه خیلی طولانی شد، بریم وارد اصل جریان بشیم. عبارتی که در عهدنامه مالک اشتر هست، این الان نهج البلاغه مرحوم رضی هست به ترجمه آقای دکتر سید محمد جعفر شهیدی، شاگرد مرحوم آیت الله از ما آقای خویی، کسی که مجتهد بود در فقه و اصول و بعد از این که از نجف آمد وارد دانشگاه تهران شد و دکترای ادبیاتشون رو گرفتن و باز در ادبیات هم دکترای کامل دارن و این بزرگوار ارشدون عضو رئیس دایره المعارف ده خدا بودن و دایره المعارف ده خدا را کامل کردن، مرحوم دکتر شهیدی رحمت الله علیه. این بزرگوار در حقیقت آمدن و کتاب نهج البلاغه امیر المؤمنین رو ترجمه کردن که خیلی ترجمه جالبی است. مرحوم آقای آسد جعفر شهیدی رحمت الله علیه در نهج البلاغه شون صفحه 332 میفته، نامه مالک اشتر نامه 53 هست. میفرماید امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید ثم اکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الى الناس. ببینید و اعتهی من المنزله لدیک ما لا یتمع فیه غیره من خاصتک لیأمن بذالک اغتیال الرجال له عندک. من ترجمه را در واقع براتون بخونم، این کلمه جمله را میخوام خوب توضیح بدم. بله آقای شهیدی فرموده بله و در بخشش بله پس داوری چنین کس را فراوان تیمار دار. ثم بله اکثر تعاهد قضایی، ترجمهش هم خیلی ترجمه ادبی زیبایی، پس داوری چنین کس یعنی زیاد کن، بله داوری چنین کس را فراوان تیمار دارد و در بخشش به او گشاده دستی به کار آر چندان که نیازوی به مردمان کم افتد و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر که از نزدیکانت کسی در باره وی طمع نکند و از گزند مردمان نزد تو ایمن ماند. ببینید این عبارت را ترجمه ایشون که یک کمی قضیه را سخت‌تر کرد به جای اینکه صاحب به جای اینکه توضیح بده. در واقع ثم اکثر، ببین در واقع این اکثر را من نمیدونم مرحوم آقای شهیدی چرا ماضی معنا کرده، پس داوری چنین کس را فراوان تیمار دارد. این دارد و دال آخر اضافیه، فراوان تیمار دار، این باید اینطوری باشه چون اکثر صیغه امره. ثم اکثر خطاب به مالک اشتره، ای مالک اشتر، ای مالک اکثر زیاد کن تعاهد یعنی وارسی کردن قضاوت اون شخص را، اون شخصی که برای تو قضاوت میکنه او را در واقع زیاد وارسی کن. فراز قبلی درباره قضات وارد میشه، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از اون فراز قبلی که 5-6 خط قبلشه ثم اختر للحکم بین الناس، اختیار کن برای حکم بین مردم افضل رعیت کفی نفسک ممن لا تزیغ به الامور ولا تمحکه الخصوم ولا یتمادی فی الزله ولا یحسر فی الفی الى الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه الى طمع ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاه و اوقفهم فی الشبهات. اوقفهم فی الشبهات یعنی واقفترین، این اسم فعل ماضی نیست، این اسم تفضیله. ببینید امیر المؤمنین علیه السلام این جملات را همه را درباره قاضی می‌فرماید و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم و اصبرهم الى تکشف الامور و اسرمهم عند اتضاح الحکم ممن لا یزدهیه اتراء ولا یستملیه اغراء و اولئک قلیل. دوستان عزیز این عبارت ها را خیلی دقت کنید، دوباره با ترجمه شو من از آقای شهیدی بخونم. و برای داوری میان مردم از رعیت خود آن را گزین، یعنی شخصی را انتخاب کن، اختیار کن که نزد تو برترین است، افضل رعیت که فی نفسه، آن که کارها بر او دشوار نگردد، لا تزیق به الامور ولا تمحکو امحک یمحکو با به افعال و ستیز خصمان وی را به لجاجت نکشان، خصوم که با هم در واقع در مقابل قاضی بیافتن ایستن و هی دلیل بیارن هی بهانه بیارن، قاضی خلاصه لجبازی نکنه. و در خطا پایدار نبود ولا یتمادا فی الزله، یتمادا از ماده مدا یعنی دنبال رو ادامه داره، در واقع مدا دهر و چون حق را شناخت در بازگشت بدان در نماند. ببینید عبارت بعدی چیه؟ ولا یحسر فی الفعل من الفعل، لا یحسر یعنی در نماند از بازگشتن، فی یعنی بازگشتن. فی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناطقی استاد ما این خاطره رو تعریف میکرد که من تو سنت های کهن اوزا آوردمش. جون میفرمود یک مرد عربی آمد توی بیابان، توی خیمه در درش بالا زد و دید یک دخترکی نشسته، گفت بابات کجاست؟ عین ابوک، بابات کجاست؟ قال فاء الى الفیاء فاذا فاء الفی فاء. ببینید فاء یعنی ذهبه، فاء وقتی با الا استعمال میشه یعنی ذهبه. فاء الى الفیاء، فیاء یعنی بیابان، به بیابان رفته. فاذا فاء الفی فاء باز دوم وقتی که با ان استعمال میشه به معنی بازگشته. وقتی که بازگردد فی، فی در اونجا به معنی سایه، سایه چون بازگرده، فاء پدر ما هم باز میگرده. ببینید توجه داشته باشید، میگه در خطا پایدار نبود و چون حق را شناخت در بازگشت بدان در نماند. بله ازار ولا تشرف و نفسه الا تمعین، اشراف نگردان نبا نگردان و در شبهتها و نفس او به طمع نگردد. ولا تشرف نفس او الا طمع، اشراف نگردد نفس او بر طمع. و تا رسیدن به حق ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاه، اکتفا نکند و در تا رسیدن به حق به اندک شناخت بسنده نکند. دون اقصاه ببینید، و یا لا یکتفی به ادنا فهم، اکتفا به ظاهر پرونده نکنه، دون اقصاه اون گوشه ها و زوایا پنهان های قضیه را بررسی نکنه. و خب و در شبهت ها درنگش از همه بیشتر باشد. اونجا گفتیم اختر للحکم بین الناس افضل رعیت، که اون افضل مفعول به اختر بود، حالا باز دوباره عطف بر همون افضل. و اوقفهم، این مفعول به باز عطف بر اون افضله، یعنی واقفترین اونها را در شبهات. و حجت را بیش از همه به کار برد. ببینید این چه کدوم کلمه یه، و آخذهم بالحجج، از همه بیشتر دلیل ها را میتونه از پرونده ها بکشه بیرون. و اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم، و از آمد و شد صاحبان دعوا کمتر به سود، کمترین اونها تبرمن به مراجعت الخصم، یعنی تبرم یعنی ناراحت بشه از اینکه هی خصمها و متخاصمین برن و بیان برن و بیان، ناراحت نشه. و اصبرهم الا تکشف الامور، و از و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بود. اصبرهم الا بله الا تکشف الامور، یعنی امور رو کشف کنه، صبر کنه، دقیق دقت. و اسرمهم عند اتضاح الحکم، اسرم بله، و چون حکم روشن باشد در داوری قاطع. اسرم از ماده سریم میاد، سریم سرمه یعنی درو کرد، درو کردن. اسرمهم قاطع دیگه مثل دست در واقع داره درو میکنه و قطع میکنه. عند اتضاح الحکم ممن لا یزدهیه اتراعون ولا یستملیه اقراعون، بله بله بله، آن کس که ستایش فراوان وی را به خودبینی نکشانه. لا یزدهیه از باب افتعاله، از تها بوده، از ماده زها، زها یزهو با هوز به باب افتعال رفته، زهو شده استها یزدهی. بعد لا یزدهیه اطراعون، یعنی هی اگر کسی بیاد تره برای او هی تملق و چاپلوسی کنه این باورش نشه. ولا یستملیه اقراعون، استملا به معنای دور مهلت دادن و خوش آمدگویی او را بر نگیانگیزاند، یعنی اقراع او را هی در واقع وادار کنن، ترغیب کنن، تملق کنن، چاپلوسی کنن، بزرگش کنن، این باعث نشه که زود یک چیزی را بنویسد و مغرور بشود. و اولئک قلیلون، البته اینجور قضات کم هم. حالا دوستان عزیز او عبارت مقصود ما، ثم اکثر تعاهد قضایه، من خودم ترجمه کنمش، زیاد کن وارسی کردن قضاوتش را، نکنه که تو قاضی را نصب کنی و دیگه هیچ خبری ازش نگیری چند سال. قاضی رو نصب کنیم، مثل شریح قاضی که نصب کرد خلیفه اول و دوم و بعد 70 سال در کوفه قاضی بود. 70 سال در کوفه قاضی بود و قضاوت میکرد. هر حاکمی آمد و قاضی بود دیگه، مردم به اون مراجعه میکردن. و افسح لهو فی البحث، افسح یعنی باز کن، فسحه به معنی وسعه، در اشتقاق کبیر اینا با هم شریک هم. یعنی وفسح لهو، دو تا حرفشون در واقع وسعه فسحه، نه بله در یک حرف با هم شریکن، به معنی وسعت دادن. در قرآن داره و اذا قیل لکم تفسحو ففسحو، وقتی که به شما گفته می شود جا باز کنید، خب جا باز کنید دیگه. اینطوری نشه که در یک مجلسی چارزانو بنشینید، چون ما در یک روایتی هم داریم که چارزانو نشستن مکروهه در جایی که ممکنه مردم به اذیت باشن. دو زانو بنشینید که مردم بیشتر جا بشن. یک آقای اخباری داریم از علمای اخباری به نام کرکی، و هم معروف به نام کرکی، ولی غیر از شیخ عبدالعالی کرکی متوفای 940 مجتهد بزرگ فقیه شیخ الاسلام دوره چا تحماس، غیر از اون بزرگه ها، اینم به نام کرکی هست که کتابی هم داره و خیلی معروفه، از اخباری های تندرو، تندرو که به مجتهدین سب و ناسزا میگفت. اینا چند تا بین اخباریان هستن که خیلی بیادب هم در واقع در ادبیاتشون ادب بیادبی دارن متاسفانه، و علم این چیزها را بر نمیتابد. نمیشه کسی از مکتب اهل بیت علیهم السلام دفاع کنه و مجتهدین را با تعبیراتی که حتی منافقین را حتی دشمن را با تعبیری که در شأن انسان نیست. اگر ما خواسته باشیم از مثلا فرض بکنیم رئیس جمهور آمریکا بدگویی کنیم، یا از صدام بدگویی کنیم، یا از فلان آقا بدگویی کنیم، باید تعبیرات خودمون را در شأن خودمون بیاوریم. نه اینکه درسته که اونها خبیث‌ترین انسان‌ها هستن، اونها بدترین انسان‌ها هستن، ولی من نباید تعبیری بکنم که خدایی نکرده به من تحقیر بشه و به من عیب گرفته بشه که شما یک معلم مثلا هستید، شما آقا ادعای اخلاق دارید، ادعای فلان دارید، داره یک تعبیری به کار برید در شأن شما نیست. مرحوم امام خمینی قدس سره رو حتی صدام رو هم وقتی که نامشون رو می‌بردن می‌فرمودن صدام حسین، نمی‌فرمودن مثلا صدام یزید یا صدام فلان، مثلا فلان تعبیر رو در بارش به کار ببرن، تعبیرهای خیلی مهمه. خیلی ببینید امیر المومنین نیستن و اون آقای اخباری رو میخواستم بگم درباره مرحوم فاضل سبزواری، محمد باقر فاضل سبزواری متوفای 1091 که معاصر هم بودن. مرحوم خانساری در روضات الجنات نقل میکنه که میگه این مرد اوقت نفهمه که من رفتم به یک جلسه چازانو نشسته بود و زانواشو جمع نمیکرد که من بیشیم. نگاه کنید این بیادبی نباید ما را ساقط کنه از جایگاه علمی ما. یک اخباری که مدعی حدیث اهل بیت علیهم السلام هست نباید یک چیزی ولو به دشمنش اینطوری بگه. سبزواری که با این چون چیزها ساقط نمیشه، سبزواری ماندگار ماند و الان آرائش کن. من شنیدم ذخیره المعاد را در عتبه عباسیه عراق دارن تصحیح میکنن در 15 مجلد. آرا و نظریاتش روز به روز مورد نظر فقها هست. حالا اون آقای کرکی دیگه فراموش شد رفت. ببینید میگه وفسح لهو فی البذل، در بخشش به قاضی باز کن دستش را، در اختیارش قرار بده اموال را. ما یزیل و علته، چیزی که علت و نیازش را برطرف کنه، مرض و اندرونی خانه قادرش رو برطرف کنه. قاضی مبادا به چشم دیگران طمع کنه. و تقل معه حاجته الی الناس، و کم شود با او ما، این باز صله برای ما یزیله، ما یزیله متعدی، ما تقله لازم، اون چه که کم باشد با او احتیاج او به مردم. خب انسان بی احتیاجی به مردم که نمیشه دیگه، بی احتیاجی که مردم که نمیشه، الناس همه محتاجون الهی هم دیگر هستن. یک کلامی از خلیل ابن احمد فرهودی معروف هست، میگه احتیاج و استغناء و شی، استغناء و ان شی خیر من الاستغناء به شی. اینو به خلیل نسبت میدن ولی از امام عسکری علیه السلام صادر شده. معلوم شد که این کلام امام عسکری. به قول یکی از بزرگان میگه وقتی من این کلام را شنیدم دیدم در ظرفیت خلیل نیست، این معلوم میشه از کسی بزرگ. بعد فهمیدم امام عسکری این فرمایش را فرموده. استغناء او که به شی خیر من استغناء که ان شی خیر من استغناء که به شی، یعنی بی‌نیازی تو از چیزی که اصلا او رو نداشته باشی این بهتر از اینه که او رو داشته باشی و به وسیله او بی‌نیاز بشی از دیگران. معلوم میشه ما تو نهج البلاغه خوب کلماتی بلدیم ها، و تقل معه حاجته الی الناس، نیازش به مردم کم بشه. و اعطه من المنزل لدیک ما لا یطمع فیه غیره، اعطا کن از جایگاه در نزد خودت چیزی که طمع نکند در او غیر او از خاصه، یعنی بهش اینا رو خیلی بالا و بزرگ بدار که حتی خواص اطراف دو جایگاه رو ندارن، چون این قضاوت بین مردمه و خیلی مهمه. لیأمن بذلک اغتیال الرجال له عنده، تا در امن باشد به وسیله این که اینا رو زیر بال پر خودت گرفتی. اغتیال، اغتیال یعنی گول زدن، گول زدن مردان حقباز و کلکباز اونها را در نزد. قاضی در معرض گول خوردنه، در معرض تلف شدنه، در معرض رشوه گرفتنه. تو او را در نزد خودت اونقدر بزرگ بدار و زیر پروبالت بگیر که دیگه به طرف هیچ کس نره. آقایون به استالین گفتن تمام کشور فاسد شده، همه رشوه بگیر شدن، هیچ جا نمیشه در اتحاد جماهیر سوفیتی. استالین که مال انگلیس بود در جنگ جهانی اول و دوم بود، اون رئیس جمهور شوروی، حالا اسمش یادم رفت، اون آقا بعد گفت که همه جای کشور رشوه میگفت. بله آقا همه جای رشوه، فقط یه قوه قضاییه مونده که قوه قضاییه هنوز نتونستن درشون رغبت کنن و رشوه بگیر بشن. گفت کفایته، اگر قوه قضاییه سالم بمونه و ما بتونیم قوه قضاییه رو نگه داریم، کشور دوباره سالم میشه. چرچیل، نه همون استالین باید باشه. چرچیل مال انگلیس بود، روزولت مال امریکا بود، که اینا ستا در جنگ جهانی در تهران نشستن و اون جهان جنگ جهانی دوم رو امضا کردن. این گفت که کشور اگر یک قوه رضایی. حالا دوستان عزیز نگاه کنید، استناد به این درام، من بگم در واقع استناد به این جمله که امیر المؤمنین میفرماد اکثر تعاهد رضایی، ای مالک زیاد کن وارسی کردن رضایت را. من اینجا با هم یه قاعده این جمله را در واقع استشهاد کردن فقها برای اینکه عرض خدمت شریف با سعادت شما، پس بنابراین به قاضی میشه حقوق داد، قاضی میتونه حقوق بگیره. وفسح له فی البحث، اتفاقا حقوق بیشتر هم بیش بده تا طمع نکنه در اون چه که در دست مردمه. دوستان نگاه کنید، این تعهد از باب تفاعله. اگر دوستان به شرح لمعه مراجعه کنن، مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در کتاب لمعه یک بحثی داره در کتاب الصلات، میگه مستحب است شخصی که میخواد بره به مسجد، قبل از اون که به مسجد بره مستحب است که ان یتعاهد نعله، نعل خودش رو بررسی کنه، یعنی کفشش رو بررسی کنه ببینه کفشش مثلا آلوده به نجاست چیزی که نیست. خب من الان اینجا شرح لمعه دستم نیست و الا عبارت مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی عبارت شهید اول رو توضیح میده. میگه این که مرحوم شهید اول آمده کلمه تعاهد را آورده از باب تبعیت حدیث است، از باب تبعیت حدیث است. و الا کلمه تعاهد درست نیست در لغت. اونی که درسته واژه تعهده، یعنی از باب تفعل. پس چرا مرحوم شهید اول تعاهد به کار برد؟ میگه شهید اول تعاهد به کار برد از این باب که تبعیت کرده از حدیث، که در حدیث کلمه تعاهد به کار رفته و الا صحیحش تعهده. بعد عبارت شهید، خب شهید از کجا این حرف گرفته؟ شهید ثانی. میگه این عبارت را اسماعیل ابن حماد جوهری آورده، متوفای 676، در صحاح اللغه، که ایشون در صحاح اللغه گفته وقتی که کسی میخواد بره به مسجد مستحب است که، در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما، مستحب است که کفشهاشو وارسی کنه. کفشاشو که وارسی کنه اونجا مستحب تعاهد، تعاهد یعنی در لغت وارسی کردن. دوستان عزیز، یک وقتی در مدرسه عالی نواب یکی از دوستان بلند شد و بین دو نماز صحبت کرد و یک روایتی را خوند و اون روایت را اینطوری خوند که گفت که در روایت داره که یکی از وظائف مؤمن اینه که مثلا نسبت به اعمالش ان یتعاهد عملش، عملش را تعهد داره. بعدیشون گفت یعنی تعهد داشته باشه. این همینیست که الان میخوام توضیح بدم که اشتباهه. حتی شهید ثانی هم در این جریان تسامح فرموده. ملاحظه بفرمایید، در کتاب لمعه ان یتعاهد داره، یعنی در آداب مسجد رفتن، و این در واقع از این جهت است که عرض خدمت شریف با سعادت شما که بله، نگاه کنید دوستان عزیز، من الان شرح لمعه دستم نیست که، ولی کتاب غنایم الایام اینجا دستمه، در جلد 2 غنایم الایام صفحه 239 در باب احکام ورود به مسجد نوشته و تعاهد النحل عند ابوابها و حفظها من النجاسه لقوله صلی الله علیه و آله و سلم فی روایت عبدالله ابن میمون القداح تعاهدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم، روایت در تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 255 حدیث 709 و در وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 504 موجوده. بعد مرحوم آقای میرزای قمی رحمت الله علیه که این کتاب دست منه، ایشون فرموده که شما از حدیث پیغمبر اکرم ببینید، این حدیث را که پیغمبر اکرم هم فرمود تعاهدوا نعالکم عند ابواب مساجدکم. مرحوم شهید ثانی میگه شهید جوهری گفته باید تعهد بگه نه تعاهد، چون در لغت اونی که صحیح هست تعهده نه تعاهد. من اگر خواسته باشم این مطلب رو توضیح بدم، باید قاعده لغوی رو قشنگ توضیح بدم، یک جلسه بخوام درست این مطلب رو برای دوستان باز کنم. لذا اینجا از شما خداحافظی میکنم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.